بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب قضا، جلسه 11، صفحه 45. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در احکام عامه باب قضا بود. به اینجا رسیدیم که لا یتوجه الیمین علی المنکر فی باب الحدود، می‌فرمایند در باب حدود اگر کسی بیانه نداشته باشد بر اثبات مطلب، برای اثبات مطلب یمین به منکر رد نمی‌شود. مثلا اگر کسی آمد و ادعا کرد که آقای منو قذف کرده، باید بیانه اقامه بکنه. اگر بیانه نداشته باشه او رو قسم نمیدن. یا اگر کسی آمد گفتش که آقا این مال من رو دزدیده و سرقت کرده، برای جنبه مالیش و اثبات مالیش باید قسم میخوره، ولی برای جنبه حدیش دیگه او قسم نمیخوره. اگه بیانه نده باشه بدون قسم حد ازش چی میشود؟ دفع میشود. پس لا یتوجه الیمین علی المنکر فی باب الحدود بل الاثبات ینحصر بالبینه اول اقرار. این وجهش چیه؟ و اما عدم توجه الیمین الی المنکر فی باب الحدود، روایت داریم موثقه اسحاق ابن عمار است عن جعفر ابن محمد عن ابیه علیه السلام ان رجلا استعدا علیا علی رجل، یه بنده خدای یاری طلبید از حضرت امیر بر علیه یک کسی، فقال انه افترا علی، گفت او به من تهمتی زده، افترایی بر من زده، فقال علی علیه السلام للرجل افعلت ما فعل، این کاری که میگه تو انجام دادی؟ فقال لا، او گفت نه من همچی کاری انجام ندادم. ثم قال علی علیه السلام للمستعدی علک بینه، بر ادعای خودت بینه داری؟ فقال مالی بینه، من بینه ندارم. فحلف و او رو قسمش بده. حضرت فرمودن که قال علی علیه السلام ما علیه یمینون، قسمی بر او نیست، در باب حدود قسم نمیخواد بخوره. آی ایوانی از این روایت به موثقه تعبیر کردن. سند روایت ای محمد ابن حسن ابن صفار عن الحسن ابن موسى الخشاب عن غیاث ابن کلوب عن اسحاق ابن عمار عن جعفر ابن محمد. محمد ابن حسن ابن صفار که امامی ثقه جلیل جزء مشایخ ثلاثه است، بعد حسن ابن موسى الخشاب ایم امامی ثقه جلیل، غیاث ابن کلوب که ایم عامیه ولی ثقه است، غیاث ابن کلوب ابن فیحس که عامیه و ثقه است. در مورد اسحاق ابن عمار اختلافی در اینجا وجود داره. در مورد اسحاق، مرحوم نجاشی وقتی اسحاق رو میخواد توصیف بکنه میگه شیخ من اصحابنا ثقتون و اخوته یونس و یوسف و قیس و اسماعیل و هو فی بیت کبیر من الشیعه. خب که بنابراین که خود مرحوم شیخ، مرحوم نجاشی، ایشون رو ثقه میدونه. از کنم دیگه خود مرحوم شیخ در رجال میگه ثقتان لهو کتابون. مرحوم کشی هم توصیقش میکنه، اکثرا توصیق میکنن مرحوم اسحاق ابن عمار رو. فقط مرحوم شیخ توسی در کتاب چیز فهرستش میگه لهو اصلون و کان فتحیین الا انهو سقتون و اصلهو معتمدون علی. حالا خیلی هایی را هم میکنن که مرحوم شیخ اینجا اشتباه کرده و اسحاق ابن عمار فتحی نیست. بعضی ها خواستن میگن خب دو تا اسحاق ابن عمار داریم، یک اسحاق ابن عماری که فتحیه، یک اسحاق ابن عماری که فتحی نیست. ولی این حرف درست نیست، اسحاق ابن عمار یکیه و اسحاق ابن عمار فتحی هم نیست. یه از اغلاط مرحوم شیخه و ثقه هم هست، از اجلای اصحابه، خیلی هم مورد اعتماده و اسحاق ابن عمار مشکلی نداره. به نظرم میرسه بر اساس همین که مرحوم شیخ گفتن و کان فتحی ها، جناب آقای ایروانی میفرماین که موثقه، ولی به نظر میرسه ایشون فتحی هم نیست و روایت هم روایت صحیحه و موثقه هم نیست. حالا ایشون میفرماین اگر این موثقه بگیم اطلاقی ندارد، چون مورد روایت چیه؟ مورد روایت خصوص بحث افتراءه و حضرت زیلش قاعده کلی نگفتن که مثلا لا یمین فی الحدود. اگه میگفتن در مورد حدود یمینی نیست، خب میگفتیم اطلاق داره، استفاده میکردیم. ولی روایت که همچی اطلاقی ندارن، تمسک میکنیم جاش به یه روایت دیگه. موثقه غیاث ابن ابراهیم است عن جعفر عن ابیه عن امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت میفرمایند که لا یستحلف صاحب الحد، صاحب حد طلب حلف ازش نمی شود، او را قسم نمی دن. سند روایت اینه: حسین ابن سعید عن محمد ابن یحیی عن قیاس ابن ابراهیم. حسین ابن سعید که حسین ابن سعید اهوازی امامی ثقه جلیل، محمد ابن یحیی محمد ابن یحیی الخزاز امامی ثقه جلیل، در روایت فقط کسی که میمونه قیاس ابن ابراهیمه. در مورد قیاس ابن ابراهیم مرحوم نجاشی میگه: بصری سکن الکوفه ثقتون روا عن ابی عبدالله علیه السلام. مرحوم شیخ طوسی هم در فهرست میگه لهو کتابون، ولی توثیق صریحش نمیکنه. در رجال هم میگه التمیمی و الاسیدی اسند عن و روا عن ابی الحسن. فقط تنها جایی که مشکلی درش وجود داره اینه که مرحوم علامه در خلاصه میگه که سکن الکوفه ثقتون روا عن ابی عبدالله علیه السلام و کان بطری. یا بطری یکی از فرقه زیدیه است، لذا جزء امامیه به شما نمیرن. این که گفته و کان بطری، من توی نسخ قدیمی ندیدم، نمیدونم علامه از کجا میگه بطری هست، ولی نرم افزارم ایشون رو امامی میدونه. من یک حدس میزنم، فقط در سطح یک حدسه، چون کار فنی نکردم روش. احتمال میدم که تو نسخه‌ای که مرحوم علامه از رجال نجاشی داشته باشه تصحیفی رخ داده، این بصری به صورت بطری، این صاد نقطه هاش یه جوری بوده، مرحوم علامه بصریون سکن الکوفه بطریون سکن الکوفه خونده، لذا نوشته بطریون. فقط یه حدسه ها، این رو باید کار کنیم با شواهد بگیم، ولی به نظرم با توجه به که نرم افزار امامی دونستن احتمال میدم و تو نسخ قدیم هیچی بطری بودن ایشون نیامده، احتمال داره این بصری که مرحوم نجاشی گفته تو نسخه مرحوم علامه از رجال نجاشی خلق شده، استاد بد نمیشه شده، به صورت دوتا نقطه دیده شده، این بطری اون خونده شده. در هر صورت قیاس ابن ابراهیم اگر نباشه این فرمایش مرحوم علامه که گفته بطریه، تو کلمات قدما هیچ دعوایی بر این که جزو شیعه نیست پیدا نمیشود، لذا ایشون هم که فرموندن موثقه، عرض کنم خدمت شما، عبارت کرده بودن موثقه قیاس ابن ابراهیم، این در صورتی که قیاس ابن ابراهیم رو بطری بدونیم، جزو زیدیه بدونیم، ولی اگر امامی بدونیم القاده صحیح هست. اینجا هم به نظر میرسه خلط صورت پذیرفته. خب حالا اگر گفتیم لا یستحل یا لا یستحلف صاحب الحد، اگر کسی بیاد ادعا بکنه که یکی منو قذف کرده، خب او باید اقامه بیانه کنه، و الا بلا حاجت به یمین مدعا علی دعواش ساقطه. و علیه فلو ادعا شخصون ان فلانم قذفنی مثلا فلا بد من اقامت هل بینه و الا تسقط دعواه بلا حاجت الى یمین المدعا علی، بدون اینکه مدعا علی بخواد قسم بخوره ازش ساقط میشود. بحث بعدی و عنوان بعدی که در ادله داریم اینه که میگن اگر کسی غائب باشه آیا دعوای بر فرد غائب مسموع یا نه. خب برای بنده خدای گذشته رفته یک کشور دیگه 20 سال از ایران فرار کرده، اول انقلاب رفته، ما ازش یک طلبی داریم، خب تا کی صبر کنیم بنده خدا برگرده؟ اگر بیانه داریم دعوای بر غائب مسموعه، وقتی مدعی بیانش رو اقامه بکنه حاکم از اموال او برمی‌داره، مالی آقا رو میده، و اگر او برگشت میتواند دوباره بیاد ادعای حق کنه. مثل که من میگم آقا من با آقای معامله بی انجام دادم، خب بیانه رو میبرم که معامله بی رو انجام دادم، سمن رو از اموالش برمیدارن به من میدن. اگر او بعدن برگشت و ادعا کرد قبلا من سمن رو داده بودم، دوباره حاکم میاد مال رو از من میگیره و به او بنده خدا میده. فقط یه نکته ای در اینجا هست که اگر خب بالاخره حاکم اینجا باید کفیل بگیره، در روایات داریم که باید کفیل بگیره و بالاخره یه کاری بکنیم که مشخص باشه که اگر بعدن من این مال رو هدر ندم، که اگر مال رو یک جوری حتما این رو برگردونم. خب ادعا اینه: و دعوا علی الغائب مسموعتون، دعوای بر علیه غائب مسموع است، اذا اقام المدعی البینت علی ما یدعی و یأخذ الحاکم بحقه من اموال المدعا علیه بعد تلف کفیل منه علی المال. میفرمایند اگر بعد عرض کنم اگر اقامه بیانه بکنه مدعی بر آنچه که دعوا میکنه، حاکم حقش رو میگیرد از اموال مدعا علیه، البته کفیلی از جانب او بر مال میگیرد که اگر بعدن آمد او پس آورد یا آقا بتونه مال رو پس بده. پس یک کفیلی آقا معرفی میکنه که بعدن اگر آقا آمد و گفتش که این مال رو من به آقا پس داده بودم، دوباره او کفیل بری آقا رو بیاره دادگاه و قاضی از این بنده خدا پول رو بگیره. و یبقى الغائب علی حجته اذا رجع، غایبم بر حجت خودش هست که اگر برگشت بتونه ادعا بکنه که من این پول رو قبلا به این پس داده بودم.
ولو اثبت این آقای غایبی که برگشته عدم استحقاق شیئن علیه که هیچی بر عهدش نبوده، یسترجع الحاکم ما دفعه الی المدعی، برمیگردونه حاکم اون مال رو به مدعی برمیگردونه، اینکه او آقا هم تو دادگاه حاضر بشه که براش کفیل گرفته بودن. خب پس این بحث الان، اما دلیل این مطلب چیه؟ چرا گفتیم که میشود دعوای غائب مسموع باشه؟ صحیحه جمیل عن جماعت من اصحابنا عنهما، صحیحه جمیله که میگه الغائب یغضا علیه اذا قامت علیه البینه، غائب اگر بر علیهش بینه اقامه بشه قضاوت بر علیهش میشه، یعنی حکم بر علیهش میشه، و یباع و ماله و اموالی که داره فروخته میشود، و یقوا عنه دینه و هو غائب، در همین حال قیابتش دینش رو از طرفش میپردازن. البته و یکون الغائب علی حجته اذا قدم، وقتی هم برگشت او میتواند حجت دارد، میتواند بیاد ادعا کنه من پول رو برگردوندم، بینه اقامه کنه، پول پس بگیره. حضرت فرمودن که ولا يدفع المال الی الذی اقام بینه الا به کفلا، بر نمی گردونن مال رو به کسی که بینه اقامه کرده، دفع نمی کنن، رد نمی کنن، مگر ای که کفیلی بیاره که اگر او آقا آمد من بیام تو دادگاه حاضر بشم. البته تو روایت آنه که ادالم یکن ملیا، اگر پولدار نیست، اگه پولداره خب هیچی، اگه پولدار نیست یک کفیلی بگیرن که حتما کفیل. حالا تو روایت کفیل بر مال آمده، کفیل بر مال یعنی کسی که قبول کنه که اگر آقا بعدن آمد و پول رو گفت من دادم، کسی کفیل بشه که اگه آقای پول خورد نتونست بده، من از طرفش پول رو بدم. یه جوری در واقع شبیه بحث ضمانته. ولی حالا دیگه آقای ایوانی وارد این بحثم نشدن. خب این از این روایت. این روایت چند تا سند داره. در کافی با این سند آمده که احمد ابن محمد عن علی ابن حسن عن جعفر ابن محمد ابن حکیم عن جمیل ابن دراج عن محمد ابن مسلم. خب احمد ابن محمد که احمد ابن محمد صدر سند مرحوم کلینی، احمد ابن محمد ابن عاصمیه امامی ثقه، علی ابن حسن که علی ابن حسن ابن علی ابن فضال، درسته که فتحیه ولی ثقه جلیله، از ضعفا بسیار کم روایت نقل میکنه. جمیل ابن دراج و محمد ابن مسلم هم که خب از اجلاء. این وسط جعفر ابن محمد ابن حکیم با میمونه که این جعفر ابن محمد ابن حکیم مرحوم کشی نقل میکنه ازش که لیسه به شیئین، یعنی مورد اعتماد نیست، ازش ضعف استفاده میشه، ولی بعضی هایی هم نه از کنون خدمت شما قبولش دارن، توصیقش میکنن، اجلا آمدش روایت کردن. در هر صورت مورد اختلافه. اگر ما این سند رو قبول نکنیم و بگیم به خاطر جعفر ابن محمد ابن حکیم روایت ضعیفه، البته علی ابن حسن ثقه ولی چون فتحیه روایت میشه موثقه، ولی جعفر ابن محمد ابن حکیم رو بعضیا تضعیف مرحوم کشی رو عکس میکنن و میگن به لحاظ این سند درست نیست، ولی اینکه ما این سندش رو نپذیریم، ولی مرحوم صاحب وسائل چند تا سند دیگه برای این روایت نقل میکنه. مرحوم صاحب وسائل رحمت الله علیه دو سه تا سند دیگه برای روایت نقل میکنه. یکی همین سند مرحوم کلینیه، یک سند سندیه که از مرحوم شیخ نقل میکنه، از مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن ابو القاسم جعفر ابن محمد که خب این جعفر ابن محمد ابن قولویه، از جعفر ابن محمد ابن ابراهیم که البته جعفر ابن محمد ابن ابراهیم ابن محمد ابن عبید الله ابن موسی الکاظم ظاهرا علی الظاهر امامی ثقه، ولی ممکنه کسی درشون اشکال کنه، از عبدالله ابن نهیکه که امامی ثقه جلیله، از ابن ابی عمر، از جمیل ابن دراج، از جماعت من اصحابنا که سند خوبه، ولی اگر توی سند هم نخواهیم قبول کنیم، سند بعدی که در واقع مرحوم شیخ نقل میکنه از مرحوم قولوی از پدرش از سعد ابن عبدالله نقل میکنه، به جای جعفر ابن محمد ابن ابراهیم از سعد ابن عبدالله از ایوب ابن نوح نقل میکنه که سعد ابن عبدالله قومی امامی ثقه جلیله، ایوب ابن نوح هم امامی ثقه جلیله، از ابن ابی عمر نقل میکنه از جمیل، و این سند هم سند خیلی خوبیه. یه سند سومی هم نقل میکنه مرحوم شیخ الرعاملی از مرحوم شیخ طوسی که او هم با سند به احمد ابن محمد برمیگرده که این احمد ابن محمد ابن عاصمیه، از علی ابن حسن، از جعفر ابن محمد ابن حکیمه که این در واقع همون سندیه که مرحوم کلینی نقل کرده. از مجموع این سندهایی که نقل میکنن دو تا سند کاملا صحیحه و بلا اشکاله. حالا اگر تو جعفر ابن محمد ابن ابراهیم هم شک کنه، دیگه او سنده محمد ابن حسن به اسناده عن ابو القاسم جعفر ابن محمد مرحوم ابن قولوی عن ابی عن سعد ابن عبدالله عن ایوب ابن نوح عن محمد ابن ابی عمر از جمیل ان جماعت من اصحابنا ان احده ما، این دیگه سند سندیه که بلا اشکاله و قطعا درسته. و هی اذا کان ضعیفه فی بعض طرقها، اگر بعضی از سند رو اشکال کنید و بگید ضعیفه، و یمکن التعویض به بقیه طرقها التي اشار الیها صاحب الوسائل، یه سند دیگه بلا خدشه که سندشو براتون خوندم. خب کسی ممکنه اشکال کنه که در روایت تعبیر میشه از جماعت من اصحابنا، مشخص جماعت من اصحابنا در اینجا مشکل نداره، به خاطر که جماعتی که اقل ستایه ما احتمال نمیدیم، سه تا از مشایخ مرحوم جمیل ابن دراج، هر ستای اینها تمام این سه نفرشون افرادی باشن که آدمای ضعیفی باشن به حساب احتمالات ای که سه نفر از افراد باشه که بینشون ثقه ای نباشه، و مخصوصا مشایخ جمیل ابن دراجیه که از بزرگان رواته، بنابراین این احتمالش خیلی ضعیفه. و لا یشکل علیها بالارسال حیث عبر عن جماعت من اصحابنا، بدون تشخیص ما نمیدونیم این جماعت کیه، فانه یجاب به ان الجماعه التي اقلها ثلاثه، جماعتی که حداقل سه نفر نقل کردن، لا یحتمل اجتماعها علی الکذب، که هر سه تا این عبارت رو به هر سه تا دروغ گفته باشن، و عدم وجود ثقه من بینهم خصوصا و هم مشایخ لجمیل ابن دراج الذي هو من اعاظم الرواد، هیچ ثقه بین این سه تا نباشه. و عرض کردم حتی اگر این سه تا آدمای ثقه هم نباشن، ای که هر سه نفرشون عینه، چون جمیل که ما یقین داریم از هر سه تا شنیده، بعد جمیل ابن دراج از سه نفر عبارت رو نقل میکنه که او ستاشون هر ستاشون این همین روایت جعل کرده باشن، این احتمال خیلی احتمال ضعیفیه. پس بنابراین انسان اطمینان حاصل میکنه که این روایت صادر شده و سنن در اینجا درسته و مشکلی هم نداره. این نسبت به این بس. یه نکته فقط آیه ایروانی اضافه میکنن که در همه طرقی که نقل شده جمیل ابن دراج ان جماعت من اصحابنا نقل نمیکنه، در یکی از این طرق که مرحوم شیخه که این طرق رو هم براتون خوندم، طریق مرحوم کلینی که براتون عرض کرده بودم قبلا، که مرحوم شیخ طوسی هم به همین طریق روایت رو نقل میکنه که احمد ابن محمد بود از علی ابن حسن ان جعفر ابن محمد ابن حکیم ان جمیل ابن دراج، اونجا از محمد ابن مسلم خصوصا روایت نقل میشه. درسته که اونجا ما جعفر ابن محمد ابن حکیم رو درش اشکال کردیم، ولی بالاخره اینجوری نبود که سند از بعد از جمیل همشون بلا واسطه سندی باشه که صحیح نباشه. پس وقتی ما از یک طرف سند صحیح به جمیل داریم و اینجا هم جمیل میگه به محمد ابن مسلمه، این یه نحوه اطمینانی با این تعدد سندها برای ما یه نحوه اطمینانی حاصل میشه که قطعا محمد ابن مسلم جزو اون جماعتی که جمیل ازشون روایت نقل میکنه هست. الا انه فی بعض طرق الاخرى قد صرح هکذا عن جمیل عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر، فراجعه که براتون توضیحشو دادم. بعضی ها گفتن این روایتی که ما نقل کردیم که گفتیم که بر غائب قضا میشه و بر علیهش حکم میشه، معارض با یک روایتی که مرحوم همرری رحمت الله علیه در قلب الاسناد نقل میکنه، عن سمدی ابن محمد رحمت الله علیه از ابوالبختری عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام، که حضرت فرمودن که لا یغزا علا غائب. این روایت هم به لحاظ دلالی مورد مناقشه، هم به لحاظ سندی. به لحاظ سندی خب سندی ابن محمد امامی ثقه، ولی این آقای ابوالبختری وهب ابن وهب که توی کتاب، من یه زمانی با یکی از رفقا می‌خواستیم کار ترتیب اسانید کار کنیم، آمدیم که تمام روایات قرب الاسناد رو یکی دو روز وقت گذاشتیم ترتیب الاسانید کردیم، اونجا هی می‌دیدیم میگه که از وهب ابن وهب نقل می‌کنه، بعد وقتا می‌بینیم از ابوالبختری نقل می‌کنه، ما نمی‌فهمیدیم این ابوالبختری با وهب ابن وهب یکی‌اند. آخرای کار کلیسی ترتیب الاسانید با آخر رسید، یک جا مرحوم همیاری در قرب الاسناد میگه که ابوالبختری وهب ابن وهب، اونجا فهمیدیم که این دو تا راوی یکیه، هم به ابوالبختری میاد هم به وهب ابن وهب میاد. یا آقای ابوالبختری که در واقع مادرش رو امام صادق علیه السلام به همسری برگزیدن و یه جوری در واقع پسرخوانده امام صادق علیه السلام هست، بسیار آدم کذابی بوده، تقریبا بین رجالیان ما توی قضیه متفقان علیه. مرحوم نجاشی در موردش میگه وهب ابن وهب ابن عبدالله ابن زمعت ابن الاسود ابن المطلب ابن الاسعد ابن عبدالعزا ابوالبختری، میگه که روا عن ابی عبدالله علیه السلام و کان کذابا، بعد ای قاضی القضاتی بوده که از طرف هارون الرشید در فهرست طوسی آمده که تزوج ابو عبدالله علیه السلام به امهی اعنی ام وهب ابن وهب و کان قاضی القضات به بغداد من قبل الرشید و هو ضعیف لا یعول ما ینفرد به، بنابر بر آنچه که منفرد نقل بکنه مورد قبول نیست. در یه جای دیگه فهرست میگه ضعیفون و هو عامی المذهب، ضعیف هم هست عامی هم هست. و در عبارات مرحوم کشی هم از همین عباراتی هست که بالاخره کذب بر اهل بیت میبسته اهل بیت تکذیبش کردن. در عبارت ابن قزایری آمده که ابوالبختری القاضی کذاب عامی، یعنی کذابه. بالاخره به عباراتش اعتمادی نمیشه کرد، همه رجالیون تضعیفش کردن، لذا هیچ جور نمیشه ابوالبختری رو تصحیح کرد. حتی نرم افزارم که اینقدر بناشون بر اینه که تا جایی که میشه تصحیح بکنن، اینهای هم ابوالبختری رو تصحیح نکردن و در موردش نوشتن که وهب ابن وهب قرشی عامیون ضعیفون لم تثبت وثاقته، لم تثبت وثاقته ولا وثاقت احادیث کتابهی، نه کتابش مورد اعتماده نه وثاقت خودش مورد اعتماده. پس بنابراین به این روایت ابوالبختری که نمیشه ما اعتماد بکنیم. علاوه بر این که اگرم سند روایت درست باشه، این روایت مطلقه، میگه لا یغزا علا قائبن، منظورش یه قضای تامی که بعد نشود آقای قائب بیاد و حجت خودش رو بر ادای دین بیان کنه، یا بگیم که بدون کفیل براش قضا نمیشود بر علیه، حتما باید به نفعش کفیل بگیرن. و اذا قیله که الروایت المذکوره معارضه است به روایت حمیدی فی قرب الاسناد عن سندی ابن محمد عن ابی البختری عن جعفر عن ابیه عن علی علیهم السلام که گفته لا یغضا علی قائب، قلنا هی مطلقه و یمکن حملها به قرینه روایت سابقه علی ان المقصود لا یغضا علیه به نحو کامل بل یبقا علی حجتهی، یا اینجوری حملش بکنیم که انه لا یغضا علیه من دون کفلا، بدونی که بخوایم کفیل بگیریم این برش علیهش قضا نمی‌کنیم. هذا مضافا الی ضعف سندها به ابی البختری و حبیب بن وهب الذی قیل عنه انه اکذب اهل البریه، که شده که بعضی نقل کردن که اکذب اهل البریه. مرحوم نجاشی اینجوری که تو ذهنمه، ببخشید، مرحوم کشی از فضل ابن شازان نقل میکنه که فضل ابن شازان میگه کان ابوالبختری من اکذب البریه، از دروغترین و کاذبترین و دروغگوترین مردم روزگار بوده. از این رو مرحوم کشی در جزء چهارم صفحه 309 از مرحوم فضل ابن شازان رحمت الله علیه این عبارت رو نقل میکنه و نظر ایشونه. خب این تمام نسبت به این بحث. بحث بعدی اینه که اگر شخصی مالی رو در دست دیگری داشته باشه، مثل که کتاب منه، کسی دیگه آمده قصباً ورداشته کتاب رو برده، خب این وقتی برشته کتاب رو برده یا کتاب امانت دست او بنده خدا بوده، من بدون اذن هر وقت مالم رو ببینم میتونم بردارم، به شرطی که این برداشته من مستلزم تصرف در ملک اون نباشه. مثل که من آمدم تو خونش و میبینم کتاب من تو قفسشه، برمیدارم میذارم زیر عبام میرم. خب البته یه نکته هست، اگه کتاب رو امانت پیشش گذاشته باشم باید بهش خبر بدم که او فکر نکنه که این کتاب از بین رفته، ولی نه، مال من کتاب منو اشتباهی ورداشته برده، من میرم تو قفسه کتابشو برمیدارم زیر بغلم میذارم میارم. اگر مستلزم تصرف در ملکش نباشه اشکال نداره. چرا؟ اگه قرار از بیرون بیام برم تو خونه تو ملکش تصرف کنم مالمو وردارم، خب حق تصرف زائد ندارم، و الا اشکال نداره. این در صورتی که مال عین باشه. ولی اگر دین باشه چی؟ دین دو حالته، یا آقا منکره یا معترف به دینه. اگر معترف به دینه یه موقعی امتناع میکنه از دادن دین، یه موقعی امتناع از دادن دین نمیکنه. اگر ای آقا معترفه، امتناع از دادن دین منم نداره، من حق ندارم این چیزی رو اونجا میبینم. مثل مغازه‌داری که مثلا 5 کیلو ازش گندم خریدم، هر وقتم برم گندمو بدم میگه آره خریدی من بعد میدم، من حق ندارم اینجا برم خودم 5 کیلو گندم از بین گندماش بردارم برم. چرا؟ به خاطری که بارها گفتیم که کسی که مدیونه حق انتخاب و افراز دین بر مورد در عالم خارج با کسیه که مدیونه. اگر من کلی 5 کیلو گندم رو به شما فروختم، حقی که گندم رو بر کدام حصه خارجی از 5 کیلو گندم تطبیق بکنم، این حق با منه. شما حق ندارید بگید آقا من این 5 کیلو گندم رو میخوام بردارید برید، چون قاعده اصلیه که حق افراز با منه. شما در اینجا دینتون رو منم قبول دارم، حق ندارید بردارید. بله، اگر من اومدم و بذل نکردم امتناع میکنم، ولی امتناعم به حقه. مثل چی؟ مثل که شما 5 کیلو گندم رو خریدی، من 5 کیلو گندم رو تحویل نمیدم، چون میگم آقا تو سمن رو وردار بیار تا من به تو تحویل بدم. شما سمن نداده میخواید مبیع رو ورداری، بیت حقی کار رو نکنید. ولی اگر من قبول ندارم یا قبول دارم به ناحق امتناع میکنم، شما میتوانید تقاضا کنید. یعنی هر مالی که از من دستتون آورده میتونید در مقابلش و به خاطر در ازای او از این مال حق خودتون رو بردارید. اذا و اذا کان لشخص مال فی ید غیره، اگر شخصی مالی رو در دست غیر داشته باشد، جاز له اخذه منه من دون استئذانه، میتواند اون مال رو از اون طرف بگیره و از دامنه سلطه او برداره بدون اینکه بخواد ازش اذن بگیره. البته الم یستلزم ذالک تصرف فی ملکه، به شرطی که مستلزم تصرف زائد در ملک نباشه. نه، شما ببینی آقا ماشین شما رو ورداشته برده روش دم خونش، مثل اینا که ماشینشون دزدیده میشه، هر جا ماشین دزدی رو پیدا کنن سویچ هم داره درو باز میکنه سوار ماشینش میشه میاد، اشکال نداره. خب پس بنابر این در صورتی که هادا اذا کان المال عینا، اگر مال عین باشه قاعدش ایه. ولی اگر مال دین باشه، دین در ذمه باشه، یعنی کلی باشه، فما اعترافهی قبول داره این دین رو و بذلهی حاضر مال رو بده، لا یجوز و اخذه منه من دون استئذانه، نمیشه بریم مال رو از اموالش برداریم خودمون تطبیق بکنیم. و هاکذا لو کان غیر باذل له، قبول داره ولی نمیده، و کان امتناعه به حق، میگه تو سمن وردار بیا تا من مبیع رو بعد تحویل بدم، تو مبیع رو ورداری بده دیگه سمن نگیری، من اینجا چه کار بکنم؟ عجل، بله، اگر قبول نداره یا اذا کان امتناعه به ظلمن، ای به ظلم داره این کار رو امتناع میکنه، که دو تا مستحق داره، یا قبول داره و نمیده، اصلا قبول نداره، جازت المقاصه بلا حاجت الى استئذان من الحاکم الشرعی، من میتونم مقاصه کنم مال رو ازش بگیرم بدون اینکه نیاز به اذن از حاکم شرعی باشه. حالا این تیکر مستندش رو بخونیم. اما این که میگن شخص میتونه مالش رو برداره، خب این به خاطری که الناس مسلطون علی اموالهم، این به سیره قطعیه ثابت شده، مال خودمه، اینجا هست، منم میخوام مالمه بردارم درش تصرف کنم، چه اشکال داره؟ اما جواز و اخذ شخص ماله اذا کان فی ید غیره، بدون استئذانه، بدونی که اذن بگیرم میتونم مال رو بردارم، ما دام لا یستلزم ذلک تصرفا فی ملکه، تا زمانی که این عمل من مستلزم یک تصرف زائدی در ملک و آقا نیست، فلقاعدت الناس مسلطون علی اموالهم از ثابته به سیرت العقلا. خب وقتی سیره عقلایه برای که هر کس میتونه در مالش تصرف کنه، حالا ماشین من جلو در خونه شما، کتاب من تو قفسه شما، خب میتونم تصرف کنم. بله بله بله، ما گفتیم به شرطی که مستلزم در تصرف در ملک غیر نباشه، چون قدر متیقن از معقد اجماع ما همین جاست، جایی که مستلزم تصرف باشه، من حق داشته باشم در خونه شما رو باز کنم بیام تو حیات خونه شما ماشینم رو وردارم برم، عقلا ای رو نمیگن، میگه اینجا باید بری از حاکم اذن بگیری یا بری شکایت کنی، حاکم مجبورش کنه مال رو بده. و تقیید و به عدم استلزام ذلک تصرف، دیگه گفتیم مقید کردیم باید مستلزم تصرف در ملک غیر نباشد، به اعتبار ان ذلك هو القدر المتيقن من معقد السيره، قدر متيقن از اون جایی که سیره مطمئنیم برش محقق شده، اون جایی که مستلزم تصرف در ملک غیر نباشه. و اما ان المال، اگه دین باشه چی نمیتونیم تصرف بکنیم؟ به خاطر که عرض کردم که بذل کلی فی ذمه و تعیینش بر فرد خارجی با کسی که بدهکاره. اما ان المال اذا کان دینن فلا یجوز و اخصه بدون استئذان مع فرض الاعتراف بل بذل، او خودش معترفه و حاضرم بده، فلان الکلی فی الذمه لا یتشخص فی الفرد الخارجی الا به تشخیص صاحب الذمه المشغوله، کلی در عالم خارج متشخص نمی شود مگر خود اون فردی که صاحب ذمه است و ذمهش مشغوله خودش در عالم خارج تطبیق بکند. و نفس النطقه المذکوره تعدی لو کان الامتناع عن البذل به حق، خب وقتی من میگم سمن رو بیا تا من مال رو تطبیق بکنم، خب اینجا شما بدون اذن من خودت مال رو یک حصه از مال من رو برداری، کلی برش تطبیق نمیشه و شما حق نداری مال رو ببرید. اما گفتیم اگر امتناع به غیر حق میکنه، چرا میشه مقاصه کرد؟ نص خاص داره. و اما جواز المقاصه مع الامتناع به غیر حق، به خاطر صحیحه داوود ابن ضربیه، میگه قلت لعبد الحسن علیه السلام اینی اخالت و سلطان، من با همین سلطان و با اموال اینها در ارتباطم. فتکون و عندل الجاریه فی اخذونه ها، یک کنیز زیبایی دارم، یعنی کنیزم رو میبرد. و دابت الفارحه، از کنم چارپای خیلی سرحال و بانشاتی دارم. فی ابعثونه، کسی رو میفرستن فی اخذونه ها، میگن حاکم ازش خوشش آمده ور میدارن میبرن. همه که تعریف میکنن از رضاخان که هر جا میرسیده تیکی کلامشی بوده، زمین خوبی که میده بهش میگفته عجب زمین خوبی داری، زمین خوبی داری. اینو بنده خدا بفهمیده بعد میگفته پیشکش سلطان، میگفته پس برو سندشو بزن، سند اموال رو میزدن. خیلی زمینای بقیه رو به همین طریق رضاخان میگرفت. ثم یقع لهم عندي المال، بعد بعضی از اموال اونها دست من میرسه، مثل که از اموال اونها از رعیت پولی گرفتن، خراج گرفتن، یه چیزی دست من میرسه. فلی ان آخذه، من میتوانم اخذ بکنم از این مال حق خودم را. حضرت فرمودن خود مثل ذالک ولا تزد علی، همون مقداری که ازت بردن مقایسه کن، بیشتر بر ندار. و غیرها روایات دیگه هم در باب مقایسه وجود داره. ممکنه کسی بگه آقا مقتضای یعنی واقعیت هم همیه و این روایت مطلقه، حضرت نفهمودن که اول بیا از ما عز بگیری کار انجام بده، مطلق گفتن. و مقتضا اطلاقها عدم الحاجه الى الاستئذان من الحاکم الشرعی بل بعد ثبوت. خب این یکی. نکته دومیه که وقتی اصلا امام علیه السلام بهش اذن دادن تو این مسئله و معلوم شد که شارع اذن کلی داده، خب لازم نیست که باز بریم از فقیه اینجا بخوایم از حاکم شرعی استئذان بکنیم. بل بعد ثبوت اذن من الشرع لا تعود حاجتون الى الاستئذان المذکور، معنی نداره که استئذان. نکته که در مقام وجود داره، کسی ممکنه بگه آقا امام علیه السلام وقتی به ای دارن میگن خود مثل ذالک، یعنی امام علیه السلام به شخصی اذن دادن دیگه، ای لازم نیست باز بره پیش فقیه دیگه، چه حاکم بالاتر از امام. وقتی امام معصوم علیه السلام داره بهش اذن میده که تو میتونی در این مال تصرف کنی و ای رو بگیری، خب این میگیره دیگه، معنی نداره که ما بگیم در اینجا باز دوباره باید بره از حاکم. اینجا خود امام به وسیله همین کلام اذن دادن، این قابل سرایت به بقیه موارد نیست. جوابش اینه که راوی داره اذن رو برای بقیه نقل میکنه، همه ازش اذن عام میفهمند. اگر مقصود امام علیه السلام یه اذن خاص بود، باید یک دلیل خاص می آورد بر اذن خاص. مجرد احتمالی که مراد امام اذن خاصه، یه بحثیه که به قول آقای ایروانی میگن در فضای علمی مطرحه، در فضای عرفی که مطرح نیست. همونجوری که به عرف میگه که آقا امام بیگ گفتن که برو بگیر، میگه خب یعنی که هر کدوم من طلب داریم از اموال سلطان میشه گرفت دیگه. و اذا قیل من المحتمل انما صدر من الامام علیه السلام کان اذنا خاصا، برای همین آقای راوی داوود ابن ضربیه. و معه لا یمکن التمسک بالاطلاق، با وجود چه این احتمال نمیشه به اطلاق تمسک کرد. او به صدور الاذن من الشرع، یعنی نمیشه اطمینان حاصل کرد که شارع داره اذن کلی میده. امام علیه السلام خواستن برای خصوصی راوی مطلب رو بگن، اذن بدن که تو میتونی بگیری، کدوم حاکم بالاتر از امام معصوم. قلنا ما در جواب میگیم ان الراوی سوف ينقل الاذ الى غيره، راوی اذن رو میره به بقیه نقل میکنه. و يفهم الجميع من ذلك الاذن العام، همه ازش اذن عام میفهمند. پس فلو كان مقصود امام علیه السلام الاذن الخاص بود، برای همین راوی احتاج ذلك الى تقیید، امام حتما باید یه قرینه مشخص میکردن، میفرمودن به تو دارم میگم، برای بقیه نیست، ها بقیه باز باید برن از امام اذن میگیرن. بعد ما كان الاذن الخاص مجرد و احتمال يبرز بي خصوص الاوساط العلمیه ولیس فی نطاق اوسع، بعد از این که شما نمیتونی ای رو بگی که آقا خب بالاخره میفهمن که باید حتما اینجا اذن بگیرن، ای که باید حتما اذن از حاکم بگیرن و مرادشون اذن خاص باشه، این یک احتمالیه که فقط در محیط‌های علمی فهمیده میشه. در نطاق اوسع جامعه مردم چنین احتمالی رو نمیدن. چون مردم همچی احتمالی رو نمیدن، دیگه قدر متیقن در مقام تخاطبی یا قرینه‌ای که صلاحیت داشته باشه امام برای فهم دانش به او تمسک کنن در مقام دیگه وجود نداره و امام نمیتونن به او تمسک کنن. اگر مرادشون قید بوده، خودشون صراحتا باید میفرمودن، و چون امام علیه السلام صراحتا قید رو بیان نکردن، ما میتونیم اینجا به اطلاق دلیل تمسک بکنیم و بگیم که این ماره همه از خود مثل ذالک ولا تزد علی ازش استفاده میشه، که هر کسی از هر ظالمی یا از هر کسی که امتناع، خب هر کسی حق رو امتناع بکنه در واقع ظالمه دیگه، هر کسی که از ادای یک حقی به ناحق داره امتناع میکنه و ظالمه، میشه اون مال رو از ظالم گرفت و تقاصش احتیاج به اذن از ناحیه شارع هم ندارد. دیگه وقت این جلسه به پایان رسید، انشاءالله بحث انتهایی جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل.